بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ای عزیز، بعد از اون که فرعون هلاک شد، حق تعالی با کلیمش علیه السلام بنای موعظه گذاشت. قوله سبحانه و از فرغنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. بعد از این فرمود که و از وعدنا موسا اربعین لیله. بازم آقا من به اون تذکراتی که قبلنم عرض کردم، عزیزانی که از سابق در این محافل تشریف دارن میدونن و توجه به عرایزم دارم، بعضی از عزیزان تازه تشریف فرما شدن، ناگزیر باید این نکات را همیشه به سمع مبارکتون برسونیم. اگر تکرار هست هم میبخشید هم معذورمون میدارید که مجبوریم. از بس که آقا در این مسیرها خلاف پیش آمده و اشتباهات رخ میده، افراد اشخاص عجله میکنن و حرفایی که مال دهنشون نیست، مال ریخت و قیافهشون نیست، اینها رو پیش میکشن و همون فرمایش مرحوم آقای شهرانی جان هست که نخود و کشمش غذای بسیار خوبیه، اما چون دست بچه ها میفته بزرگتر ها میخوان بخورن خجالت میکشن، روشون نمیشه. اگر نه غذا خوب غذاییه. این علوم معارف اینا دست افراد اشخاص میفته و میبینیدم الانم که بازار عرفان، بازار سیر و سلوک خیلی داغ و این بازارم همیشه یک بازار متاسفانه پرتلاطم و پرهیجان و پرطرفدار و به تعبیر امروزی ها از این رشته هایی است که کاربردیش در بین اجتماع خیلی زیاده و مبادا که خدای ناکرده من و شما هم تو این بازار خودمون رو گرفتار کنیم. اینا دیگه نوعا اینجوریست، آدم طبعش طوری هست که همیشه میخواد خبرهای ناگفته رو بدونه، خبرهای ناشنیده رو بدونه، اخبار بر ملیح مغیبات داشته باشه، اطلاع از غیبیات داشته باشه. طبع انسان اینجوریه دیگه، به یه نفر، به خانوادت، به برادرت، به رفیقت تا بگی یه مطلبی دارم بعد بهت میگم، میبینی همین الان تو رو به سطوح در میاره که هر جا همین الان باید بگی، اصلا تاب نداره که صبر کنه که این حرف را یه روز بعد بشنوه. و همین ها خطره، همین زود زود ها اینا خطره. نمیبینید که در طول تاریخ شما فکر میکنید مثلا الان جوان ها رو به عرفان و اینا میارن چیز تازهیه، همیشه بود، اما از این همه که رو به عرفان و معارف و به قول خودشون راه دل و اینا پیش آوردن، تو بین اینها چند تا تونستن خوب به ثمر بشینن و درست از عهده این راه بر بیان و خوب خودشونو بسازن و معرکه گیری نداشته باشن و طولی نمی کشه که چهار تا حرفای زرق و بردار ذوقی اینها رو می کشونه به ورطه انحرافات. از اینا خاطرات بخواییم براتون بگیم، یکی دوتانی، اون وقت یه چهار روز یه تکونی میگیره، یه کمی تبهد پیدا میکنه، به تعبیر خودش ریاضت میکشه یا چهله میگیره یا به قول خودش ولایت پیدا میکنه و طولی نمیکشه که میبینی در یک شهری 300 نفر زن شوهردار مردم را دفعتاً در جلسه میگیره، طلاق میده و برای خودش عقد میکنه و از این کارها و از این کارها. یکی و دوتا دهتا نیست. بنده که آقا در جلسات قبلم گفتم الان خیلی افراد هی بگن این خوابای خوشبین، اینا خیلی خوشبین نیستن، خیلی به زرق و برقا هیچ خوشبین نیستن، معلوم نیست تا چی در بیاد، تا آینده چه بشه، تا چی جوری تو گوشش حرف حقیقت فرو بره و معرکه گیر نشه. از این معرکه گیری ها به شدت بدمون میاد و بندم یکی از نگرانی ها محضر مبارک آقایمونم عرض کردم، گفتم آقا از نگرانی های بسیار عمیق بنده در آینده این است که راه جناب عالی، مسیری که مسیر طهارت شرعی پیغمبر و آل پیغمبره و 60 سال خودت جان به لب آوردی در این مسیر با تمام دقت ها با همه ظرافت ها که خلاف شرعی پیش نیاد و خدای ناکرده و خلاف دین خدا نباشه و خیالتون راحت باشه که به تمام وجود 100% در مسیر قرآن و اهل بیت خوب گام برداشتی، به شدت آقا نگرانم که آلوده بشه و چه کارها و چه فرمایشاتی همین الان در پیرامون ایشون از دهنهای این اون نمیشنویم. یه وقتی در حرم داشتم میرفتم، یه آقا جوانی بنده خدا ما رو دیده زود آمد جلو، روی صفای جوانیش سلام و جواب و گفت که آقا من یه مطلبی رو از یکی از دوستانم شنیدم، مطلب خیلی قطعیه، اما در این حال خواستم از شما هم یه سوالی کنم. چیه؟ اینه که من، یکی از آقایون به من میگفت من با این چشمان خودم دیدم که آقای حسنزاده داشت میشه میرفت اونجا خانقا، من خودم دیدم رفت تو و اینا رو خودم دیدم. گفتم عجب آدمیست که با دوتا چشم خوب میبینه و اینجور دروغ میزنه، ولی از اینجور دروغ بوتر دیگه من پیدا نکردم. بنده هم به یقین 100% بهت میگم، اگر حالا اینه که تو میگی، اگر نقل تو درسته، من بر اساس نقل تو میگم، کار به رفیق تو نداره، اما اگر این گفته تو از ایشون درسته و خلاف نمیگی، بدون که 100% ایشون آدم دروغگویه. از این روش ها هست، ما هم به شدت نگرانی. ولی هرکی آقا صبح میسته دست به قلم میکنه، چرت کلمه حرف، یه چیزای ذوقیات اینا میگیره مینویسه، اینها خوشمون نمیاد و از اینها بدونن که ما خیلی ذوق نداریم به این حرفا. همینی که در کتاب جزوه حامل اسرار عرض کردم، ره چنان رو که رهروان رفتن، اونایی که جان شبان روز به لب آوردن کلمه به کلمه از ادبیات، از صرف و نحو، از ضرب ضربا، از فعل و فاعل و مفعول شروع کردن و آهسته آهسته قدم برداشتن و تا شدن علامه طباطبایی، تا شدن علامه شعرانی و این بزرگان که یک حرف فراز نشیب دار از اونها بی خود نمی بینی، اینها نعوذ بالله اینا که دیوونه نبودن، اینا از همه اول می رفتن یه چارت حرفای ذوقیات و این عقل اول و اون صادر اول و انسان ولایت پیدا میکنه، از این حرف ها می زدن و ناگه ها می شدن خاتم انبیا دیگه. اونو مگه زمینشون از من و شما کمتر آقا؟ بله اینطور و فراوان آقا. من به شدت و عزیزانم در درس و بحثا که آقا مواظب خودتون باشید. حالا ما به راه افتادیم، خودمون رو چیزی نساختیم دیگه، سریع باز موجب گرفتاری انحراف خودمون و دیگران نشیم. و حالا که از تو خیری بر نمی آید، لطف کن سرباری بارم نشو. حالا که نمیتونی از روی دوشم باری برداری، اقلا سرباری بار من بیچاره نشو، بده ما خودمون راحت این گرفتاری ها با این بدبختی ها بتونیم یه چارت کلمه حرفی را اینها. بله و اینا پیش میاد. امان از این، عرض کردم چند روز قبل، از این تقریض نویسی ها، تقریض تقریض، و چه بازار عجیبی. و آقای ما هم که چه گرفتار این تقریض نویسی هستن و چه آمدن و کردن. یه برگا آمده، یکی از آقایان از یک شهرستانی آمد، گفت آقا دیگه فلون نمایندهی که شما فرستادی، ما دیگه خیلی از شما ممنونیم. نماینده چیه؟ نماینده شما دیگه در شهر فلون جا فلون آقا رو فرستادی. نمیشناسم کیه شما میفرد. اه نماینده از تالی مگرم؟ آقا من خودم یه آدم پیرمرد بیچاره گرفتم، یه گوشه مریض افتادم با هزار گرفتاری خودم، من بیچاره کجا نماینده دارم؟ شما هی نماینده، نماینده شما فرد. گفت چه؟ گفت در فلون شهر آقا یا آقای آمده به عنوان نماینده آقای حسنزاده و تمام مردم دوروبرش هم جمع شدن، چه بازار گرمی هم داره. این کشف به این که یک بار رفته دم منزل آقا و ایشون روی بزرگ باره ایشون هم هر کسی میاد کتابی چیزی بهش دادن، رندی میکنه اونجا و حتما که آقا لای این کتاب را برای من تبرکن که دیگه به بهشت میخوام برم، به جنت اللقا میخوام برم و نمیدونم چی میخواد بگیره، یه چیزی بنویسید که ما دیگه. و آقا فرمود ما هم روی سادگیمون و همین برادریمون و صفا و خوبال دیگه، جامعه جامعه اسلامی، ما مسلمونیم، ما شیعه پیغمبر و آل پیغمبریم. خب حالا شما یه هدیه از من گرفتی، فرض منم لاشم نوشتم که این کتاب تقدیم فلانی حسن حسنزاده آمولی، یعنی تو نماینده من شدی و این یک صد دو صد رو با امضا رو گرفته و رفته چه کرده و رفته چه کرده اصلا. بعد دیگران یکی دوتا نه، حالا که الان ایشون در قید حیات هستن بنده خدا. حالا ببین شاه نعمت الله ولی چند صد سال قبل بیچاره پس چه کشید از دست این بعدی ها. اگه خودش از قبر در بیاد، والله ویلا اگه من اینجوری بودم، شما چرا اینجور میکنید؟ چرا حرفای مرا گرفتید؟ به لب به حرفا نمیرسید، به نکات حرفش پیدا نمیکنید، چی درست کردی؟ و تا حدود 7-8 سال قبل به من از تهران شما آمار دادن 159 گروه جدا جدا، هر کدام یک درسگاهی و بندوبساتی، یه ریخت جلسه‌ای که ما شانمت اللهی ها هستیم. چه خبرتونه؟ چرا اینجور میکنید؟ چرا آبروی یه حجت خدا را، یه بنده خدا را، یه انسان خودساخته درست حسابی را که حرفا همه رمزگونه است، اینو چرا اینجوری میبرید؟ و الان به شدت آقا نگران برای این بنده خدا استادمون هستیم. خودشون که یک عمر در پیش این همه اساتید با چه درس خوندنی که ایشون درس میخوند، تمام طلبه های همدوره ایشون که الان در سن 70-80 سال هستن و سن بالاتر و کمتر که دوران طلبگی درس و بحث آمال ایشون و تهران ایشون و قم را دیده بودن، بل اتفاق در این که طلبهی به این اندازه پرکار ما ندیده بودیم و همه ما به حیرت بودیم که ایشون یک تک نفر این همه درس میره و این همه پیش اساتید و اینجور شب تا به صبح و اصلا 24 ساعت براش کم میاد، کی میخوابه، کی غذا میخوره، این چی جور اینقدر درس میخونه و حداقل در حدود 40 سال تحصیل کرده ایشون و آقا را میفته میخواد که همین یک شبه یک دفعه بله یه چیزایی میشنون، یه حرفای بچگانهی به دهنها افتاده، بله آدم میتونه یک شبه رای 100 ساله برود، یه چیزی شنیدی برادر، نمیدونی یه حرفایی که شنیدی یعنی چه. به هر حال این گرفتاری این طوری اجتماع بنده که خیلی آقا چقدر به تعبیر خودشون که باید افراد اشخاص حداقل 20 سال فرازنشیب ببینن تا به دستورات عملی برسن، حداقل که ببینه روزگار چیه بابه تو بین مردم. اینها الان تسبیح به دست گرفته گردنش کجه و بس 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 چله دارم دلیل نمیشه بذاری اختلافکی یه چیزی پیش بیاد ببینیم چجوریه، حالا ببین چه پلنگ میشه. بله صف اول نماز جماعت هر روزم مشتری آقا چه مشتری از منبرم که میاد پایین، هر روزم میاد عرق رو میگیره پاک میکنه به سر و صورت میکشه که تبرک کنم و عرقچینم سرشه و عباب دوشم هست، تسبیح 1000 دانه. اینا کیه؟ حافظه کدوم بنده خدا گفت از دست اینا اینقدر خسته شدم که ای دروغگوی کذایی 10 تسبیح 1000 دانه بر دست مپیچ. این از این شعرها هست گوی حافظ باشه کدومه این حافظ. اینا مثل این که در زمانشون از این گروه های مختلف به اسم صوفی و نمیدونم، نه این که صوفی بد باشه، نه این که عارف بودن بد باشه، نه این که مؤمن بودن خوب نی، نه این که فقیه بودن بده، اصولی بودن بده، مفسر و فیلسوف بده. اون افرادی که میان در این قالب و این کلا رو به سر خودشون میذارن و اینا، اون کلا بد نی، این شخص این زیر کلا آدم دغلیه. اینها به این اسامی چه حافظ بیچاره به سطوح در آمد که دیگه ناراحت شد در اشعارش گفت بابا من دیگه از عابد و از زاهد و از شیخ و از صوفی و از عارف از همه منزجر شدم، خسته شدیم از دست اینا، تا کی میخوای معرکه گیری کنم؟ چی براش پیش آمد؟ و غرض اینم همین صف اول نماز جماعت و چه جورو تو آقای من هستی و تو چه و چه و و به رو در میاد به وقتش چه کار میکنه؟ به وقتش، این به وقتش خطرناکه. حالا به وقتش میبینی که مثلا از او فرموده بودن که یکی از اساتید آمل هم بنده خدا در دوران پیریشون اون چنان در فقر مادی به سر میبرد که آفرین چقدر هم بلند همت و خجول و شرمنده و کمرو و که با این گرفتاری هرگز پیش این مردم عوام کوچه و بازار دست دراز نکرده و عفت خودش رو حفظ کرده. خب هست انسان یه وقتی فقیر میشه و فقیری برای او یه کورانی اصلا بعد خیلی فرمود روی پدریشون به من علاقمند بودن، آقا پسرشون رو یه بوشکی فرستادن اون موقع، الان که پسرشم گویا پیرمرد 80-90 سال است در یا شاید به رحمت الهی رفته باشه نمیدونم، احتمال داره اون پیرمرد که هیچی. و گویی شما اینقدر زجر کشیدم در این که خدا آقای فلان من استاد عزیز من ایشون اینجور در فقره و ما بیخبر پیش تاب خوردیم گرفتار شدیم، خدای چه کنی؟ دست در زیرمون کردیم دیدیم خودمونم تقریبا مثل ایشون از ایشون فقیرتر، یه چند تومنی در جیب ما بود، این رو از باب رسمی شاگردی بیچارگیمون بله محضرشون اینها گفتم که به آقا بفرمایی چشم من هر صورتی هست اینها. از اونجا به یاد این آقای مولای من افتادم که ایشون خب الحمدلله مغز دارم که هست و وضع توپ و بازاری هم که هست و پولم که داره و ما این باشون قرض میکنیم، قرضم خدا قرار داده، مفتم نمیخوایم بگه که بله آقای حسنزاده میاد منبر میره گاهی میاد مفت از ما پول و هر این قرض این خدا برای آدم قرض قرار داده دیگه چیکار کنه؟ خدا قرض که اشکال نداره که اهل بیت هم گاهی براشون پیش اومد قرض میکرد. رفتیم و دم مغازه ایشون و غروب و که دیگه حالا میخواییم نیم ساعت بعد یک ساعت بعد برای نماز جماعت که آقا بیاد صفحه اولم باز بایسته و عرق چینش رو سر بذاره و چی جور آقا آقا هم بکنه، خلاصه به ایشون ها و چیز کردم گفتیم پیش تاب خوردیم، عرف از اون استاد نزدم، فقط خودم که حاجی جان ما برای خودم هم نمیخوام، یه عزیزی بزرگواری خیلی در تنگنا مضیقه، اگر میشه مثلا یه مقداری به من قرض بدید من خدمتتون انشاءالله به زودی سعی میکنم که برگردونم. چشم بابا چشم، دست برده با کیشوی مغازش رو دکانش رو باز کرد و یک دوریالی به عنوان تمسخر گرفته و با چپ وضع خاصی محکم زد روی میز که بسه آقا جان بیشتر خوبه دیگه کافیه به وقتش. پس اون همه سالیانی در درس و در کلاس و در نماز و صف اول و عجب خورد شدیم، خورد له شدیم، مثلا فکر نمی کردیم که اینجور کنه و یه قرونی بود یه دوزاری بود چی بود اینا با چه وضعی با چه جه و اینها و به وقتش ها آقا خیلی خطرناکه به وقتش که آدم دست کج میشه، قلم کج میشه، پا کج میشه و نفس بازیگری ها در میاره، به این راحتی ها هم از نفس خبیث از دست او در رفتن اگر به این راحتی ها بود که تمام مردم عالم که همه آدم میشدن که. پس چرا قرآن فرمود که به لعم لعن، وقتی میخواد این جام قسم بخوره دیگه با لام، لام تأکید فعلشم اون، نونم نون تأکید سن، لعم لعن من کم چه جهنمه بله چی من کم اجمعین، باز دل خدا رو نگرفته با اینکه اینا رو خودشون ساخت، خودش ساخته، ارباب خودش ساخته اینا رو، دست ساخته خودشو که میدونه چه خبره که، لعم لعن من کم اجمعین پر میکنم جهنم رو از این مردم. خب اگه آدم شدم به این راحتی بود که چرا اینقدر جهنم پر میشه، بهشت پر میشد دیگه، تازه بهشت، تازه بهشتی که باز تا بهشت مشتاق سلمان هاست، نه سلمان مشتاق اون بهشتی که اول اینقدر پر میشن که دیگه از بس که جهنم پر شده شاید بگیم دیگه جا نیست، خدا مجبور بشه یه تک و توکی رو در بذاره به بهشت ببره، اونجوری بهشتم بازم میبینی سلمان خواهان اون بهشت نیست، تا سلمانی مشرب آدم بشه، تا ابوذر مشرب بشه، تا مقداد مشرب بشه، تا عمار بشه، فراز نشیب ها تنده سنگینه. بله جام دیگه بازو میزنم ایشونو میندازم. بله واقعی برای عمار پیش آمد، عمار، عمار یاسر، عجیب بود، خیلی عجیب بود. نجام اجازه بفرمایید عذرخواهی کنم، برای ابن عباس، ابن عباس، ابن عباسی که چقدر آقا از اول تا آخر قرآن در تفسیر تقریبا هر آیه و آیه ما از ابن عباس روایت داریم، تقریبا دیگه کم آیهی فکر کنم پیش بیاد که ابن عباس اونجا حرف نداشته باشه. ابن عباس، عبدالله ابن عباس، پسر عموی پیغمبره. عباس هم مراد از این عباس یعنی عموی پیغمبر، که عبدالله و جناب عباس و ابو طالب و حمزه سید و شهدا و اینا برادر هم بودن دیگه، و پدر امیرالمؤمنین و عباس اینا برادر. پسری داره، پسرانی داره، عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس که پسرعموی امام امیرالمؤمنین دیگه، آقا جان در امام حسن مجتبی بعد از پدرش او را سرکرده فرماندهان خودش در جنگ قرار داد. عبیدالله ابن عباس را ایشون مرد حسابی تو پسرعموی امام حسن مجتبی آقا چقدر بهت احترام کرده، به وقتش آدم باید آبروی یه فامیل خودش رو داشته باشه. نصف شب با 3-4 هزار تا نیرو رفته تو دست معاویه و پناهنده شد و پول دنیا بالاخره او رو برد، بالاخره بردنش. ابن عباس برادرش قرص بود، او تقریبا دیگه در خدمت امام امیرالمؤمنین بودن. او خب زمان رسول الله هم که بود راجع به تمام آیات از پیغمبرشون روایت نقل میکنه، از امام امیرالمؤمنین روایت نقل میکنه. ان ابن عباس، ان ابن عباس، ایشون عبدالله ابن عباس خیلی هم زحمت کشید، خیلی هم با بنی امیه مناظره ها کرد، با خلفای ثلاث چقدر مناظره کرد، ایشون محکوم کرد اونا را، و خود خلیفه قاسم دومی اقرار کرد که فکر نمی کنم در عرب بعد از علی کسی پیدا بشه که از عهده زبون این ابن عباس بر بیاد، هیچکی بتونه او رو محکومش کنه. اینجور اینجور به سطوح در آورد اونا رو و حرف می زد و حرف از قرآن هم داشت دیگه، چقدر از پیغمبر روایت حفظ بود. و ایشون تا در جنگ جمل خیلی ایشون شجاع میدان رزم بود، تقریبا جزو 7-8 فرماندهان رده اول امام امیرالمؤمنینه، اینی که مفسر قرآنه. خیلی آدم قوی در جنگ صفین که 1 سال خورده طول کشید، اونم جنگی که همین ابن عباس و محمد ابن حنفیه اینا نقل میکنن که ما میرفتیم و از بس که صبح تا به غروب میزدیم میکشتیم، خونهای کشته شده ها که شمشیر میخوردن خون جهش میکرد، روی بدن ما میریخت، تمام زره ما، لباس ما، لباس رزم همه خونی میشد. و گاهی اونچنان میدان رزم سخت میشد که بر میگشتیم از خستگی پیش آقا و آقا یه ظرف آبی را قربونشون بریم دم میزد، بعد به ما میفرمود بخورید، و میخوردیم که سیر میشدیم میموند، مابقی رو میگرفت روی بدن ما که میریخ، این آب تمام بدن خون بود دیگه، لباس ها اینا از روی زره ما اینا خون، همینجور آب و خون چکه چکه میکرد. باز دوباره میرفتیم میدان صفین. آقا جنگی بود دیگه، جنگی به اندازه صفین در زمان ائمه و پیغمبر و اسلام ما نشون نداریم. صفین جنگ بود 1.5 سال. خب حدود 120 هزار نفر کشته شدن و 90 هزار نفر، 110 هزار نفر 90 هزار نفر مال معاویه بودن که 20 هزار تا از یاران آقا جان هم شهید شدن در تیخ. و این 90 هزار نفر، این 20 هزار نفر همه با همین شمشیر اینا شهید شدن دیگه. بمباران هوایی که نبود یک هواپیما بیاد 1000 تا 2000 تا یک سر قتل عام کنه که، و اینا با شمشیر و با زدن و همچنان بوده. 90 هزار نفر اونا بیارزه بودن، 20 هزار نفر اینوری بیارزه بودن که همه جنگجو. و آدم تا میدان جنگ بتونه که و ابطال را، مردان رزم را بکشه و میدون بری پیش، کار آسونیه، یه چیز آدم میشنوه. این عبدالله ابن عباس که ابن عباسه، ایشون رو آقا گذاشته به عنوان رئیس بصره. بصره، همین بصره همسایگی خودمون. بله. به یه نحوی به آقا خبر رسوندن که ابن عباس در تقسیم بیت المال یه کمی مثلا همچون درست حسابی عمل نکرده. آقا در کوفه عزل ایشون رو نوشته. این ابن عباس به این عظمت، ایشون یک دفعه گوشگیری کرد از آقا. از آقا گوشگیری کرده. گوشگیری کرد و رفت و یه مدتی قهر کرد و بله و این و اون و کم کم حرفای یه کمی که بله علی علیه السلام آقای ما یه کمی دهنبین شده. بله حرف به آقا رسید، فرمود عجب. اینجاست که ببینید مورخین چه دست پا زدن که این قضیه رو حلش کنن. گفتم مگه میشه مورخین؟ بعد آمد و بعد این تو کتل افتاد، که افتاد اهل زمین خورد، باز بلند شد، بلند شد آمد، ادامه داد با آقا که تا آخرین لحظه هم، تا لحظه شهادت هم با آقا بودم و بعد از آقا هم دیگه زود و از دنیا رفتن دیگه، خیلی نموندن زمان امام حسین، اینایشون نبودن. اما اینجا برش کتل پیش آمد. کتل مکه بود، مدینه بود، تفسیر قرآن از اول تا آخر، جنگ جمل بود، دفاع از ولایت علی داشت و و و و یک دفعه ناگهانی یک کتل آمده و یه سه چهار کلمه حرفی با آقا زده و نواد میزدی. یعنی چه؟ تو گوش آقا میخونن یعنی چه؟ حرف حجت الله، همین خودت که برای مردم اینجور احتجاج میکردی، حجت الله هست، ولی الله هست، صاحب عصمت هست. چی برای اینجا مورخین اینقدر دست پا زدن که مگه میشه این ابن عباس به این عظمت اینجا مگه میشه؟ و خلاصه نه تنها مورخین ما، اینم تفسیر شما، بله، نه تنها مورخین ما، حتی مورخین اهل سنت هم برای بار سوم هم میزنم حواظ ندارم ما، حتی مورخین اهل سنت هم باورشون نشد این واقعه. یه جوری اینجاها که رسیدن خواستن که توضیح کنه، بگن فکر میکنیم این ابن عباس اون ابن عباس نبود. خب والی آقا این ابن عباس والیه، بسته بود دیگه، باز چی شد؟ باورشون نمیشه. این ابن عباس عرض میکنم یک کتل براش پیش آمد و ناگهانی از اوج و سقوط کرده، جمع کرد خودش رو، نه اینکه راه باز نباشه، نه اینکه به یه بار افتادن طرف باید بره اسفل و سافلین، هر کجا باید بره که بره، این نی معناش این نیست. عرض میکنم کتل پیش میام. حالا اینکه پیغمبر دید یک صاحب عصمت خاتم انبیا، فاطمه زهرا دیده بود دو تا، امیر المؤمنین دید سه تا، امام حسن و امام حسین و امام باقر اینا رو دیده بود سه تا چهار تا، حدود 5-6 تا صاحب عصمت ایشون دیده بودن و حداقل خودشون در محضر سه تا صاحب عصمت حرف شنیده بودن. پیغمبر و امام امیر المؤمنین و از جناب فاطمه هم چقدر ایشون حرفا داره، از امام حسن و امام حسین هم خیلی حرفا میشون داره. این هم از 5 تا 5 طیبه با اینا کتل افتاد. مسائل عرفانی، راه سیر و سلوک، اینا همینه که میشنوید خوبه، نه اینکه نه. اما برادر سرور من، بله، خیلی آقا باید خدا خدا کرد، خیلی باید دقت کرد و گرفتاری پیش نیاد. اونم به خصوص آقا و این محفلی که ما در خدمت شریفتون هستیم و این کتاب رو هم شروع کردیم. بله اینم الان خودش شایدم که آقا بفرمون که مثلا من خودم دارم میگم چرا شروع کردید مثلا اینطور. ای عزیز، بعد از اون که فرعون هلاک شد، حق تعالی با کلیمش علیه السلام بنای مواعده گذاشت تا فرعون نفس هلاک بشه طول میکشه، ولذا آیه قرآن و از واعدنا را متفرع بر و از فرغنا کرده، و از فرغنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. هر دوتا مسیر یکی رفتند و هر دوتا یه راه رو رفتن، هر دوتا، هم موسی داره الان عصا زده این دریا را که جاده خاکی درست کرده، یبسا سوره کجا تاها هست کجا هست اونجا داره که کتاود لزیم که وقتی حضرت موسی عصا رو زده به آب دریا به رود نیل، طوری به آب دو تا طرف انباشته شد که کانه مثل سدی شده، آب صورت سد شده به توجه نفس ناطقه انسان کامل. که اینجا بله میشه از آب هم آدم سد بسازه، منتها بله اگه آب یه جوری بشه که یخ بزنه جامد میشه، میتونه صخره بشه، میتونه سد بشه، میتونه خیلی دوام بیاره، مثلا مثل قطبران سد بشه. اما بله یه وقتی آب هم صخره میشه، کتود العظیم میشه، مثل یه کوه بلند بزرگم میشه، اما به توجه نفس ناطقه یک انسان صاحب توجهی. اینا بحثای علمی هم داره و مطلقا در کلمات نظام وجود هر موجودی قابلیت موجود شدن را به طریق طبیعیش داره و راه دومش این که هر شیئی قابلیت اون رو داره که به توجه نفس انسان هم موجود بشه. هرچه در عالم تصور بفرمایی قابلیت این هست که بر اساس توجه نفس انسان اون موجود بشه. یه وقتی شیء از راه طبیعی به وجود میاد، این درخت حیاتمون رو کم کم بذر بود و دانه بود کاشتیم و کم کم شده این درخت. چرا؟ از چه راهی؟ از متن طبیعت آمد، از آب و خاک و هوا و اینا ارتزاق کرد و شد این درخت. خیلی خوب، این وجود مادی این درخت است از مجرای طبیعیش. اما یه وقتی نه، خاک و آب و هوا و اینا نباشه، اما به توجه نفسی یک انسان صاحب قدرتی قوتی این درخت در اونجا انشا بشه و پیدا بشه، بدون اینکه آب و خاک و هوا و اینا هیچ دخالتی در ایجاد ایشون در تحقق ایشون داشته باشن. انسان خیلی عجیب میشه. این حرفا هست. اینجا هم راه همین راهه، راهی است که میزنن انسان کامل این راه رو باز میکنه. فل بحره یبسا آیه داره که در دریا خشکی پدید میاد، طوری که جناب موسی کلیم با اصحابشون از همین راه خشکی رود نیل رو عبور میکنن، اون ور رود در میرن و اعلی حضرت قدر قدرت ان ربکم الاعلای جناب فرعون تشریف فرما میشون که اجلال نزول بفرماین. ایشون هم از همین مسیر در برن، هر دوتا میخوان یه مسیر رو طی کنن. اون آقا در رفته و این آقا اومد تو اینجا به از فرق ناب کمال بحره جناب موسای کلیم. اون وقتی که برای دریا رو شکافتیم، ما شکافتیم از فرق ناب کمال بحره، اصا زدی اینا زدی به ازن الله، وقتی شکافتیم فانجینا کن، همین یک دونه راه، همین یکی تو رو نجات دادیم، کن تو و یاران تو رو و اغرقنا آل فرعون، جناب فرعون را هم آوردیم، این انا ربکم الاعلای کذایی را هم آوردیم همینجا غرقش کردیم. که و انتم تنظرون، خودت هم دیده بودید دیگه، شما و یارانت اون ور رودخانه وایستادید چی میدیدید، خیلی هم خوشحال بودید. فرعون کشته شده. حالا اینجا روایات رو نگاه بفرمایید، فرعون میشوره هرچی غرق می شد تو درون آب و می آمد بالا و داد می کشید یا موسی یا موسی. بله او آیه قرآن اشاره ده و انتم تنظرون و جنابالی و دوستان و یاران و اصحابت اون ور رودخانه وایستاده بودید نگاهشو می کردید دیدید به چه روزتون انداختیم. بله و انتم تنظرون در یه جای دیدم روایت گویا نمیدونم حیات القلوب بود کجا بود، خیلی وقته، بله جان خدا فرمود که موسی، بله گفت که ایشون در اون حالی که غرق میشد اینقدر یا موسی کرد، دیدی تو هیچ جوابشو ندادی، اگر یه بار به من میگفت یا الله یک بار میگفت یا الله من درش میآوردم. مثلا ما رو صدا نزده بود و تو رو صدا میزد و همچنان اون سرکشی خودش را نفس دیگه نفسه هیچگاه آروم نمیگیره. بله تا خوب قشنگ کشته نشه و او زیر پا له نشه و له و لبرده نشه بازم دهن باز میکنه همچنان در مقام بیادبی خودش هست. بله خیال میکنه که موسی در نظام وجود استقلال وجودی داره. یا موسی یا موسی یا موسایی هم که او میگفت نه ما یا موسایی که به اذن الله هستی یا ولی الله هستی یا حجت الله هستی، به عنوان یک یا موسایی که استقلال وجودی داری و مرا نجات بده من در بیام نشده. و فرمود اگر میگفت یا الله نشد که معلوم است هیچگاه نفس در اسم اعظم، اسم اعظم شخص در نفس قیام نمی کنه. اگر میخواد قیامی بفرماد در عقل قیام میکنه، هیچگاه اسم نمیگیره. به این بیچارگی افتاده توی همچین ورطه‌ای، نگفت یا الله اغثنی مثلا. اما اونجا اون یکی آمد خدمت امام صادق خواهان آقا جان، بله آمدم به من اسم اعظم رو یاد بدی. چشم الان بهت یاد میدم. بله آقا بهش فرمود برو تو داخل حوض بینم. حوضی تو حیات آقا بود و داستانش رو مرحوم جناب ابوالفتوح رازی تو تفسیرشون آوردن. تفسیر ابوالفتوح رازی ذیل کلمه رب العالمین، همین سوره هم اوائل الحمدلله رب العالمین، رب رب، و راجع به این رب چه روایاتی نقل کرده و چه لطایفی داره. بله بعد فرمود که برو برو در اون حوض اینجا تو آب. حوضم خیلی ماشالله حوض پر آب و عمیق و شاید اون روزی هم که می ساختن شاید مثلا آقا این حوض به این بزرگی می خواهد چه کنیم، مثلا حیات منزل یه دونه حوض کوچولو باشه که یه مقداری اهل بیت ظرف ظروف بشونن خوبه دیگه، اینقدر بزرگی می خواهد چه کار مثلا بشه. اینا برای این گونه چیز را مزید که آقا حوض می خواهد. و برای تو اینم رفعه از ها فرمود که ایشون که داره غرق میشه میاد میزنه کنارها جدارهای حوض رو که بگیره بیاد بالا، شما دستش رو بله پی کنید که بذارید نتونه بیاد بالا تا ببین چی در میاد. تو آمدی اسم اعظم میخوای دیگه. این رفتوها و دیگه افتاد و دیگه بره غرق میشه وای میاد بالا جیغ میکشه آقا ورده هیچکی. آقا هم وایستاده نگاش میکنه. اصحاب هم دیگه دید که هیچ راهی نداره و اینا میبینن که داره غرق میشه، به کارش نیستن، به حالش نیستن. خودش دست پایی زده دور اطراف حوض اینا که در بیاد. اونا باز دستش رو به امر آقا ولی رها میکردن که بیفته داخل آب و افتاد و خوب قشنگ که دیگه آبم خورد و یه لحظه های آخر که میخواد جام بده و نفسش در بیاد دید نه خیر نه از امام صادق کاریه و یه چه همی جو صاف دارم میبینن ایشون تموم کنه. یه خوب خوب خیلی خوب آقا او رو به استرار آورد طوری که اما یجیب المستر. بله دیگه اینجا روایت داره که دید هیچ آقا و یاران به فکرش نیستن بلکه دستش هم تازه رها میکنن که ایشون اصلا غرق بشه. گوه یا رب اغثنی تا ای رو فرمود آفعال درش بیاری. آفعال درش آوردم فرمود اسم اعظم رو داشتی دیدی؟ بله داری اما اون نفس نمیگذاره. ای در ایشون ای اسم اعظم قیام کرد اومد خودشونشون داد و فرعون نفس لطپار شد. اما در اونجا نه اون فرعون لطپار نشده. خلاصه بازم میگفت یا موسی یا موسی. اگه یه یا رب میگفت الکلام الکلام نجاتش میدادن. بله این موسی این همون روش امام صادق رو حضرت موسی هم دارن فرقی نمی کنه. اینجا این حوض بود آقا فرمود ایشون بندازیم داخل حوض ببینیم که قیام میکنه یا نه. شد اونجا هم خداوند به حضرت موسی فرمود برای ایشون اینجا این حوضچه بزرگ رود نیل رو درست کن بذار بیاد بره توش ببینیم که میگه یا رب به اغثنی یا نه. نگفت نگفتم غرق شد. فرمود حالا موسی حالا که این نفس رو غرق کردی، حالا بفرما، حالا بیا با هم دیگر ببینم فرمایشت چیه. بنای مواعده گذاشت، اونم تازه بنای مواعده هم گذاشت، بازم ارباب گیر آورده ول بکن نیست، نه 40 شبانه روز. و از وعدنا موسی 40 لیله، آقا نفس رو که کشتیم، اومدیم خدمت شما، به یک شبه راه 100 ساله رو ما رو ببرید دیگه، باز 40؟ بله، تازه ابتدای راه، هنوز کو، هنوز تا ببینیم. و میبینید در قرآن چقدر فراز نشیب برای حضرت موسی درست شده، چقدر فراز نشیب، چقدر فراز نشیب برای حضرت ابراهیم درست کردن. و زندگی ائمه که سبحان الله از اول تا آخرش دل بخونی که یک روز یک آن سر آسوده ندارن، همیشه در ناراحتی، همیشه در رنج، همیشه در جسارت ها، تهمت ها، بیشرفی ها، بیتربیتی ها، فحش ها، ناسزا ها. و امام امیرالمؤمنین که دیگه خیلی آقا به سطوح در آمده، حالا تازه که از دنیا رفتم ولش نمی کنن. از دنیا هم که رفت دیگه بازم ولش نکنن. قبر که اونجور، لعن رو معاویه ترسیم کرد که اونجور، 200-300 سال بله کسی در عرب هیچگاه اسم بچهاش رو علی نمیگذاشته، به طور کلی نام علی محو شد و رفت، علی نبود که. ولی این همه روات که روات شیعی هستن در بهار، در تهذیب، در کتابای دیگر، میبینید چقدر بینشون عمر، عثمان، نمیدونم ابوبکر، اینا چقدر اسامی فراوون داریم، اما علی کجا پیدا میشه؟ علی پیدا نمیشه که. اینجور تا فرعون نفس را نکشتی، از اربعین کلیمی لوحی بر موسای روح لائه نخواهد شد. اینم یه کدی، یه رمزی. خداوند انشاءالله توفیق این حقایق را عطا بفرماید. حرفا خیلی، حرف شنیدن خیلی شما عزیزان رو داغ میکنه، خیلی پیش آقایان، اساتید، کسانی که صاحب نفسن، حقیقتی دارن، حرف میزنن، جانشون، حقیقتشون انسان رو متحول میکنه. از اینها لطائف را، نکات را، اصول امهات را، کلیات را تلقی بفرمایید. بذارید معارف به شما تلقین بشه، تلقین از جان حی زنده که جان خوب هست به شما تلقین بشه. اینا خیلی برای آدم کار میرسه، استاد دیدن و در محضر استاد زانو زدن، نشستن، اینا همه برکت میاره. آدم یه نوار رو میگیره در منزل، هر جور میشینه، هر وقت گوش میکنه، هر جور نه، اینجا مثلا درس که میره، نه دیگه سر ساعت بره، سر ساعت بیرون بیاد بشینه، نظم او، ادب او. و به خصوص آقا ما وادی طلبه ها باید درس و بحث طلبگی ما که خیلی مؤدب باشی، خیلی مؤدب در محضر اساتیدتون، کلاس هر جور کلاس، از اون صرف و نحو و ادبیات گرفته تا اون کلاس های بسیار سنگینه. مثلا انشاءالله یه روزی فرا برسه که جزء شاگردان اشراقی صاحب انوار الهیه و نفوس قدسیه ای قرار بگیریم، من و شما همه انشاءالله به لطف الهی. تا اونجا و اساتید را، احترامشون را، حریمشون را، حریم درس را، حریم کلاس را، رفت آمدهایتون را، نشستنتون را، اینا رو بپایید. و یه وقتی برز مبارک شما رسوندیم، فرمودن خدا رو من گواه میگیرم، ملک و ملکوت را گواه میگیرم، همه شاهد هستم که من در این حرفم گزاف نمیگم. در طی این قریب به 40 سالی که در محضر این اساتیدمون از آمال، از تهران، از قم، این درس ها گاهی خدمت های شهرانی از بین طلوع این درس شروع می شد تا اذان ظهر یک بس، طلبه ها می آمدن می رفتن، می آمدن می رفتن، ما همچنان اونجا نشسته بودیم. تازه ساعت 9-10 که می شد جلسه خصوصی ما با ایشون تک و تنهایی او تازه شروع می شد. به تعبیر شهرانی میفرم کفریات، که اینا کفریات طلبان نمیخونن، دوست ندارن این کفریات بخونن. تازه کفریات شروع میشد تا اذان زهره. این جور رفت خدمت آقای رفیق قزوینی، خدمت دیگران بعد فرمودن که در این مدت قریب به 40 سال تا خدمت آقای طباطبایی 17 سال شبان روز دو به دو گاهی در خدمت، به هیچ وجه نه به غیر از مثلا دو زانو خدمتشون نشستم نه پشت به دیوار دادم اصلا و ابدا. و که حریم حفظ بشه، حریم درس و بحث و اینها. خیلی با عزیزات راضی نیستیم از این وضعیت روش درس خوندن طلبگی ما. نه نشستن داره حوزال اینجا را الان محضر انورتون عرض نمی کنم، بزرگوار هستید، تاج سر ما هستید، ما یه برادر کوچیک شما هستیم، اینجا را عرض نمی کنم. تو اون ایامی که خودمونم در درس بحثا بودیم عرض می کنم، نباشه اینجور 20 دقیقه کلاس شروع شده داره تازه کلاس تکمیل میشه، هنوز 10 دقیقه داره تموم بشه کلاس خالی میشه و نه نشستنی نه نگاه کردنی نه چیزی. اینا باعث میشه آدم از علم میفته، اون حقیقت علم در جان انسان روشن بخش نمیشه. الفاظ یاد میگیره، کتاب میخونه، کان یکونو درست میشه، ضمیر مؤنث مذکر و فعل و فاعل و نمیدونم تمیز و اینا درست میشه، اما علم حاصل نمیشه. علم که الفاظ نیست، که علم که ضمیر نیست، علم که نمیدونم ماده نوشته شده روی کتاب نیست، که علم حقیقت غیبی است، اونا باید در جان لایح بشه، حاصل بشه. بله، اون نگاه کردن، اون نشستن، اون جان دادن، اون دل دادن، طوری که مثلا درس را، کتاب را، معارف را، حقایق را میخواد بخوره اصلا. اونجوری طلبه اونجور بیاد وارد درس و بحث بشه و خوب، و اساتید را همینجور اساری کنه، غربال کنه، هرچه دارن ازشون بگیره و در جانش بنشونه، معارف را، حقایق را، اینا سرمایه های کسبش بشه دیگه. حالا از اون بعد به لطف الهی راه میافته دیگه. اقرأ وارقی، نه اون استاد خدای عالم است که به ایشون باید اونی که القا کند القا کنه، و نه ایشون هم بنده خدا بی خلوصی داره. اونی که معلم حقیقی است و علم آدم الاسماء کلها، وقتی ببینه جان آرمیده هست، طرف به حقیقت خواهان تشنه علوم و معارف هست، بهش میرسونن. میدن چرا نمیدن؟ وقت ندارن آقا، کتل پیش میارن، اما معنای کتل پخته کردن فرده، که الان توی وقایع بعدی هم میخونی. اینا هرچه آقا باید به داد حوزه خودمون برسیم و اونجا. حالا عرض میکنم آقا جسارت محضر شما نباشه این جلسه را، که خیلی بزرگوار هستید، روی صفای باطن خودتون هستید، انشاءالله خدا ما را در پیش شما بی آبرو نفرماید و مفتزه نشیم و حقیقت من و شما انشاءالله با هم دیگر محشور بشیم در پیشگاه قرآن و حقایق اهل بیت. اما خب بالاخره استاد سرکده یکی چارزان و یکی نمیدونم چه، یکی بله یه جور دیگر گرفته نشسته، به کتاب افتاده زیر پاییشون و یه جوری اصلا جما درس بخونه. بله اینها و پیشم آمده مجلس ختم. خب مردم عوام حالیشون نمیشه، جزوه قرآن خوندن همینجور میگیرن اون جلو میذارن، که مثلا خب من طلبه در چنین کار کنم، من که جزوه قرآن خوندم. بله، حالا جزوه رو گاهی میبینیم و دیدیم چجوری میگیره طلبه، چرا آقا اینجور جزوه به دست میگیری؟ اصلا معلوم نیست چجوری جزوه نگه میداره. درا بعد از این که خوندم نمیذاره اونجا روی فرش رو اون آقای چاییده همینجور داره لگد میکنه و از روش رد میشه. بله آقای خورما پخش کنم و حالا تا کی دلش بسوزه که ببینن یه جزوه اون پایین است بیان برش دارن. چرا اینجوری میکنه؟ ایام درس و بحث به کتابش اهمیت نمیگذاشت. خوب بریشونو دنبال کنه، اصلا برای کتاب اعتنای قائل نبود. اگر حریم را، حریم علم را، حریم کتاب را، حریم عالم را، حریم کلاس را درست حفظ میکرد، تازه با قرآنش اینجور برخورد نمیکرد. و دیدیم و فراوونم گوشه و کنار. خیلی آقا من و شما باید حواس جمع کنیم. خیلی از من و شما اینا رو میخواهند، لطائف و نکات رو توجه دارن به ما و باید دنبالش باشیم. ما مربی مردم هستیم، نه ما میخوایم مردم بیچاره رو بسازیم. ده ها چجوری باید بسازیم آقا؟ الان خدا توفیق عطا فرمود که راه انسان سازی رو من و شما در پیش بریم. ما که نمیخوایم فردا بریم اجتماع صد بسازیم که. گاهی هم با مردم هم ما دعوا میکنیم سر منبرها، با مردم دعوا میکنم شما چرا از آخوند و طلبه محلتو میخواید که حتما تو بیا اینجا جلو بیا پول جمع کن، میخواییم پل بسازیم، میخواییم نمیدونم صد بسازیم، میخواییم نمیدونم حوض بسازیم، میخواییم چرا این کار رو میکنید شما؟ اینها رو خود یه نفر خیرتون یه چهار تا محلی خودتون جمع شما. طلبه وقتی اومد منزل شما، محل شما، حسینی شما، برید بهشون بگید آقا شما دیگه روحانی عزیز محل ما هستی و ما در بین این همه جوانهای ما شما لیاقت پیدا کرده بودی، شما رو فرستادیم دانشجوی رشته انسانسازی و شما دیگه برای پول و پول و وقت و اینا وقت نگیر، شما وقتت رو برای ساختن ما در پیش بگیر. پول رو ما خودمون میسازیم، آقای مهندس فلانی رو فرستادیم دانشگاهشون مهندس پول سازی و سد سازی و حموم سازی و بالاخره اینا عمران و اینها هست و ایشون میاریم نقشه رو میگیره و چهار نفر خیر رو پول جمع میکنیم، کارگرا رو میسازیم و حالا در خدمت شما این مسجد ما، این منبر شما، شما ما رو بساز، بذار ما ساخته بشیم. بعد آدم میره اونجا محلی و آقا به به یه روحانی داریم، نمیدونی چه روحانی. خب چه روحانی دیگه، همیشه پیش پوش میفته برای ما، این میسازه اون میسازه، ای داد بیداد برای ما این و اون میسازه. اگر شون سوال کن خودتون رو چقدر ساخته و معلوم نی. این نباید باشید. من و شما الان دانشجوی رشته انسانسازی اجتماع هستیم، راه گم نشه، هدفتون رو گم نفرمایید. به همیشه ببینید برای چی و کدوم هدف آمدید. هر کاری انتخاب میفرمایید، هر کجا تشریف میبرید، در هر بخش اجتماع وارد می شوید، ببینید که اونی که شما برای او قیام کردید که به تعبیر قرآن فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی مراجعت فرمودید رجعت کردید، ببینید مسئولیت اصلی شما رو قرآن چی تعیین کرده. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، ما بخواد مردم انسان کنیم، مردم انسان ساخته بشه. یک نفر رو بسازید بهتر است که از ده ها پل ساخته بشه. نمیگم پل سازی بده، نه باشه، اونم باشه، اما انسان سازی کار آسونی، کار آسون نیست. آدم ساخته بشه خیلی مشکل، تا یک روستا، یک شهر، یک محیط، یک آدم جوان خوب دست شما ساخته بشه، درست بار بیاد، خمیر او ور بیاد. چقدر الان نونوایی هستن آرد دارن، خمیر میکنن، نونم میکنن، اما میبینی نونا نه اون جوری که پخته و به کمال رسیده نی. و در بین این هم نونوایی ها یکی میبینی معروفه که ایشون دیگه خیلی خوب نون رو برمیاره. خمیر تا ور بیاد تا پخته بشه طول میکشه، درست حسابی تحویل دادن کار دشواریه. ولذا به تعبیر آقا فرمودن چه بسا افرادی زود راه میفتن و زود یک دفعه میبینی بله به یه نمازی، به یه چلهی، به یه چیزی، به یه هفته روزه یه چیزی، یک دفعه تو جانشون یه خوابایی چیزایی و یک دفعه گفت که شغال تو خمره افتاده بود، تو خمره، و و تو درون خمره رنگ‌های مختلف بود که پس در آمد پوستین رنگین شده که این منم تابوت علیین شده. افتاده بود شغاله تو خمره در آمد، دید که و تمام بدن او همه رنگ رنگ و من تابوتم دیگه. و گفت پس در آمد پوستی رنگین شده که این منم تابوت علیین شده. اینا از چیه؟ از همین چهله ها و از همین این حرف های اینجوری هم درست میشه، از این گرفتاری ها. خب امروز خیلی روزه خونی کردیم، خدا توفیق عطا بفرماید. نتونستیم حداقل برای شما کار بکنیم، به لطف الهی اینم باشه که خدا اینا کرده گمراهتون نکنیم. بله، و در این حالی که حالا خودتون انشاءالله وارد میشید و ببینید چه بلاها به سرتون میاد، و اگر این نفرین هم بکنیم نفرین بعدی هم نیست که انشاءالله این بلاها هم سرتون بیاد، بعد میبینید چه گرفتاری داره که آدم مردم را هم به راه خدا، هم حقیقت، هم راه انسانیتشون دعوت هم بکنه و در این حال به راه بیفتن و تو بین راه گرفتاری پیش نیارن. من خدا رحمت کنه آقای طباطبایی جان. علت این که به تعبیریشون فرمودنشون خیلی کتون بود و شاگردهایی بودن پیشیشون 10 سال، 20 سال، 30 سال بعضی ها خودشون نوشتن، حتی به قلم آوردن. بنده دیدم از یکی از قلمی که آقایان که بنده 30 و چند سال با آقای طباطبایی بودم، خبر نداشتم که ایشون مثلا راه سیر و سلوک دستورالعمل ها اینا هم داره. بله، چرا اینجور بود ایشون؟ بنده خدا از بس که ضربه دیده بود، از بس که ضربه خورده بود، رفته بود ازش اوائل که تشریف آورده بودن قم دستورالعمل گرفت و رفت و آقا فرمودن که آمد سر من بیچاره رم کلا گذاشت. خلاصه حالا اومد و گفت بله من رفتم خدمت آقای طباطبایی، فلون برنامه رو به من دادن. نه خیلی عجیب بود. بعدها چه پیش آورد و چه پیش آورد و چه کرد و سردمداران لائنین شد، کسی شد که و چی جور منبر می رفت سخنرانی می کرد بر علی علامه طباطبایی بیچاره، چه جور و جمع کرد و خلاصه او را واجب و لعنش کرد آقای طباطبایی را. و سالیانی به همین روش پیش رفت. کی؟ همینی که دستورالعمل گرفته بود. چون از این زجرها کشیدن دیگه آنچنان در رو بستن که کتوم کتوم این همه بایشون بودن، یک بار دهنشون یه مثلا بگیم اشتباه هم کرده باشه، یه کلمه حرفی انداخته باشه که اینا بفهمن او از این وادی ها حرف داره، نه خیر. چرا؟ از بس که ضربه دیدن، از بس که گرفتاری براشون پیش آمده. خدا شما رو معید بفرماید انشاءالله، با قرآنتون مشهور بفرماید، با حقایق و معارف اهل بیت مشهور بفرماید انشاءالله. خب اجازه بفرمایید. السلام علیکم.